بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک نکته ای رو راجع به بحث دیروز عرض بکنم و مطلب جدید رو شروع بکنم، و اون این است که اون مطلبی رو که از قول مرحوم محقق نارینی در این حدیث رفع بیان کردیم، لازم است که یه مطابقتی با معنای خود مرحوم نارینی در حقیقت انشاء بشه. نارینی فرمود که در مانه نفی حدیث رفع عنوان انشایی رو داره، ولیکن انشاییست که منشأ او رفع الحکمه، انشاییست که منشأ او نفی الحکمه. اون وقت آیا انشایی که دارای چنین منشأی باشه، این بر طبق اون مبانی چهارگانی که در حقیقت انشا مطرحه، در این که حقیقت انشا چیه، چهار مبنا وجود داره. ما هم در اوائل بحث خارج، در بعد از اون فرق بین جمله خبریه و جمله انشاییه، اونجا مفصل بحث کردیم. یک ملاحظه بفرمایید ببینید که آیا این مبنای، یعنی این بیانی چون در اینجا با اون مبانی که در باب انشا وجود داره، خصوصا مبنایی که خود مرحوم نارینی اختیار کرده، آیا سازگاری داره یا خیر؟ این دیگه حالا کاریست که خدا آقایون انشاءالله انجام میدید. اما مطلب دوم در حدیث رفع، تا حالا ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا رفع در این حدیث رفع واقعیست یا رفع ظاهری، آیا رفع به معنای خودشه یا به معنای دفعه. این دو تا بحث رو گذروندیم. بحث سوم که بحث مهم در این حدیث رفع، همین بحث سومه. آیا این حدیث شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو هست؟ رفع اما لا یعلمون، بگیم حکمی را که نمیدانی که بشه شبهه حکمیه، یا موضوعی که برای شما مجهوله که بشه شبهه موضوعیه، یا اینکه این حدیث اختصاص به شبهه موضوعیه داره. در این موصول در ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که این اختصاص به موضوع داره. اگر گفتیم اختصاص به موضوع داره، معناش این است که یک موضوعی که برای شما مجهوله، اینجا رفع. چون خود موضوع قابل رفع نیست، اگر رفع به موضوع نسبت داده شد، طبعا به اعتبار اون حکمیست که اون موضوع داره. مثلا نمیدونیم این مایهی که در جلوی ما هست آیا آب یا خمره، آیا خل یا خمره. اگر خل باشه حلاله، خمر باشه حرام. خب بگیم رفع ما لا یعلمون. این بنابراین که این ما اختصاص به موضوع داشته باشه. احتمال دوم این است که بگیم این ما اختصاص به حکم داره، یعنی رفع اون حکمی را که نمیدانی. و احتمال سوم این است که بگیم این ما اهم از حکم و فعل، هم حکم رو شامل میشه، رفع حکمی که مجهوله و رفع فعلی که برای شما مجهوله. در این بحث اصالت البراءه اون چه که اصولی ها در مقابل اخباری ها میخوان بهش استدلال بکنن عمدتا در شبهات حکمیه. اخباری ها در شبهات حکمیه، حالا حکمیه وجودیه یا حکمیه تحریمیه، قائل به احتیاط هم، اصولی ها قائل به براءت هم. و الا شبهات موضوعیه همونطوری که مکررن شنیدید، اصلا شبهات موضوعیه خیلی داخل در علم اصول نیست، داخل در فقه و خیلی هم محل نزاع نیست، عمده در شبهات حکمیه. اگر اصولی ها بخوان در مقابل اخباری ها به حدیث رفع برای مدعاشون استدلال بکنن، باید اثبات کنن که این مایه در ما لا یعلمون یا مراد خصوص حکمه یا اهم از حکم و فعله. یعنی از این ستا احتمال، احتمال اول این که خصوص فعل باشه، احتمال دوم خصوص حکم باشه، و احتمال سوم اهم از حکم و منفعل باشه. مدعای اصولی ها روی احتمال دوم و سوم تثبیت میشه. روی احتمال دوم میگیم رفع حکمی را که نمیدانی، اگر ما یه در مالا یعلم این رو گفتیم اختصاص به حکم داره، اینجا باز هم شبهات حکمیه رو شامل میشه و هم شبهات موضوعیه رو. چرا؟ چون حکمی را که نمیدانید، حکم مجهول، حکم مجهول اهم از این که منشأ جهل شارع باشه، یعنی هم فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس، یا منشأ جهل همین اشتباه امور خارجیه باشه. رفع حکمی که مجهوله، جهل اهم از این که منشأش یکی از اون ستا باشه که میشه شبهه حکمیه، یا منشأش اشتباه امور خارجیه باشه. و هاکذا اگر مایه در ما لا یعلمون را اهم از حکم و فعل قرار دادیم، باز مدعای اصولی ها ثابت میشه. اینجا باید ببینیم کسانی که قائلن به اینکه این مایه در ما لا یعلمون اختصاص به شبهات موضوعی داره دلیلشون چیه. افرادی مثل شیخ اعظم انصاری قدس سره، به تبع ایشون برخی از محشی رسائل مثل مرحوم آشتیانی و برخی دیگر، اینا این نظر رو دارن که این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه داره و در نتیجه نافعه برای بحث نیست. رفع اما لا یعلمون اون فعل خارجی که برای شما مجهوله، نمیدونید خل یا خم، اینجا رفع حکمش برداشته میشه، اما اون حکم شرعی کلی که برای شما مشغوله دلالتی برای اصالت البراءه نسبت به او نداره. اما کثیری از بزرگان آخوند خراسانی، مرحوم ناینی، مرحوم عراقی، امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی قدس سره و کثیری دیگر از اصولیین، اینها قائلند که این حدیث هم شامل شبهات حکمیه میشه و هم شامل شبهات موضوعیه. کسانی که میگن حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه داره، اینها مجموعاً 6 دلیل اقامه کردن بر حسب اون که مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل ذکر کرده. مرحوم آلخویی از میان 6 دلیل 5 دلیلش رو ذکر کرده که باز از میان این 5 دلیل 2 دلیل مهمترین اینها، که حالا ما این 2 دلیلی که مهمترینش رو بیان میکنیم، بعد ببینیم اگر مجالی شد بقیه رو هم ذکر میکنیم. دلیل اول اینها، پس دلیل کسانی رو بخوایم ذکر بکنیم که میگن حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه داره، دلیل اول اینها این است که وحدت سیاق چنین اقتضایی رو داره. میگوین ما اگر کلمه مای در مالایوتیخون مذکر رو علی مستکر رو علی، اگر اونا رو درش دقت بکنیم، اونا مسلم مراد از موصول در اونها فعله. مذکر رو علی یعنی فعلی که اصرار به او داری، اضطرار به حکم که معنا نداره. چرا اضطرار به حکم معنا نداره؟ چون حکم کار خداوند تبارک و تعالی، اضطرار به او که معنا نداره. فعل انسان یه فعلی در عالم خارج آدم میتونه نسبت به او اضطرار پیدا بکنه. مستکره علی اکراه بر فعل معنا داره، اکراه بر حکم معنا نداره. مالا یوتیقون طاقت و عدم طاقت نسبت به فعل معنا داره، نسبت به حکم معنا نداره. لذا ما وقتی موصول در بقیه فقرات رو دقت میکنیم مراد فعل، حالا که در اون ستای دیگر موصول مراد فعله، وحدت سیاق اقتضا میکند که ما موصول در مالا یعلمون هم بگیم یعنی فعل، فعلی که نمیدونیم. نمیدونستی که این خمر برداشتی خوردی؟ گفت اشکالی نداره، این رو هم باید به فعل معنا بکنیم و در نتیجه حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا میکنه. این دلیل اول اینها که مرحوم شیخ در رسائل رو ذکر کردن و دیگه اشکالی هم به این نکردن، معلوم میشه بر همین اعتماد کردن و در آخر هم همین نتیجه رو دارن که حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه داره. نه شبهه اونجا دیگه جهل و نداره که، جهل فقط در مالای علمونه، در اونجا که میرسید اونجا نمیگه دیگه جهل، آخه اینا کنار قصیم همه، کنار همه، در عرض همه. یعنی میگه آقا عبارت این میشه رفع الفعل المجهول، یک الفعل المزتر، دیگه اینجا شبهه نمیگیم، الفعل المکره علی، اینجا دیگه علم و جهل تو اونا که بیاده نمی کنیم تا بفرمایید اینجا شبهه چطور معنا داره. شبهه فقط در همین مالای علمونه.
رفتی بسید نداره شبهه، یه چیزی مثلا خبش داشت در چیزی رو پشترم رو ماله تو ببینم یه دونش کنجی باشی این افراد یا پیدا میکنه شما بگیر.
خب دلیل اینا اینه مجبور رو الی فعل یا حکمه. حالا شما ببین حالا اینا رو شما قبول کنید از ما تا بقیه میره شما رو ببندید. الان مدعای اینا اینه ما چند تا موصول البته بازم نمیگن موصول هر دیگه است که سایر فقرات ازش فعل استفاده میشه فعلی که اصرار به او داریم فعلی که اکراه بر او شده فعلی که از طاقت شما خارج شده فعلی که از روی نسیان انجام شده فعلی که از روی خطا انجام شده. حالا اجازه بفرمایید حرف اینا رو بگیم الان جوابش رو میرسیم. بیانش این است که خلاصه در سایر فقرات فعل مراده پس ما بگیم در مالا یعلمون هم بگیم فعل مراده. چرا؟ به حکم وحدت سیاه وحدت سیاه این ارتضا رو داره. پس در نتیجه در مالا یعلمون هم بگیم الفعل المجهول فعل خارجی که مجهوله نگیم الحکم المجهول که تا شبهه حکمیه رو شامل بشه. میگیم یعنی فعل مجهول اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا میکنه. از این دلیل مجموعاً در کلمات سه جواب داده شده. یک جواب رو عموم بزرگان بیان کردن از مرحوم محقق حائری در کتاب درر این جواب رو ذکر کرده و امام هم همین جواب رو از استادشون مرحوم حائری پذیرفتن. مرحوم آقای خویی هم همین جواب رو داره. عده زیادی از بزرگان همین جواب رو از این دلیل دادن. منتها شاید مثلا بیانها و تعابیر درش مختلف باشه. ما اول بیان مرحوم حائری در درر رو ذکر میکنیم. مرحوم حائری در درر میفرماید ما قبول داریم اضطرار اکراه لایوزیقون اینا مربوط به فعله، اما این که اینا اختصاص به فعل دارد دلیل بر این نمیشه و قرینه بر این نمیشه که لا یعلمون هم اختصاص به فعل داشته باشه. چرا؟ میفرماید موصول از نظر شعه و زیر دائر مدار سله خودش هست. موصول اگر سلش سعه داشته باشه موصول هم سعه داره، اگر سله او زیغ داشته باشه موصول هم زیغه. بفرمان اینجا اول یه مثالیشون میزنن. بفرمان اگر شما بگید ما یو کل و ما یورا، ما یو کل و ما یورا، خب ما موصول است، یو کل سله او هست، ما دوم موصول یورا سله او هست. خب یو کل همه چیز که قابل خوردن نیست، یه چیزای محدودی قابل خوردنه، اما یورا خیلی چیزا قابل دیدنه، تمام ممکنات محسوسه قابل دیدنه. دائره یورا خیلی وسیع‌تر از دائره یوکله. خب حالا اگر گفتیم این دوتا در یه جمله آمده بود ما یوکل و ما یورا، بیاییم بگیم چون یوکل اختصاص به بعضی از امور داره پس یورا هم اختصاص به او داشته باشه. میفرمان نمیتونیم این حرف رو ما بزنیم. و در دنبالش میفرماین که این در این حدیث هم دوتا ماست، چند تا ماست؟ نه مالا یعلمون مالا یدیغون مذکر رو الی اونجا مکرره. بعد مرحوم حائری در دنباله می‌فرماید این استدلال مستدل ناشی از یک مطلبی است که کثیراً ما برای بزرگان ما واقع میشه و اون خلط بین مفهوم و مصداقه، خلط بین مستعمل فی و ما ینطبق علیه. می‌فرمایند که کلمه ما موصوله، در معنای خودش استعمال میشه، در چی منطبق میشه؟ شله میاد مصداقشو معین میکنه. ما یوکل و ما یورا، مای در هر دو در معنای خودش استعمال شده، در هم معنای کلی اون چه که خورده می شود. اما حالا منطبق بر چیه؟ این سله میاد نشتاق رو معین می کنه، مستعمل و فیه در ما یوکل با مستعمل و فیه در ما یورا یکی دوتا نیست. مای در هر دو در همان معنای مبهم کلی استعمال شده. به تعبیر مرحوم آقای خویی، به جای ما شما بزد شیء، رفع الشیء الذی لا یعلم و الشیء الذی اضطر الی و الشیء الذی اضطره الی، به جز شی بگذارید. درسته در تمام این فقرات ما و موصول در همون شی استعمال شده، منتها این شی مصداقش چیه؟ مصداقش رو صله معین میکنه، دائره مصداقش هم به اعتبار صله. لذا خرد شده بین عرض میکنم مفهوم و بین مصداق. باز بیان دیگر رو در اینجا عرض بکنیم. بیان دیگر این است که بین اراده استعمالی و اراده جدی خلط شده. اولا و قانون وحدت سیاق در چه دایره‌ایه؟ در مراد جدیه، در مراد استعمالی، در مراد استعمالیه. در این بیان سوم خوب دقت بفرمایید، در بیان سوم دو تا مقدمه داره. یه مقدمش این است که بین اراده استعمالی و اراده جدی مستدل خلق کرده. ما لا یعلمون استعمال شده در چه معنایی؟ در همون معنایی که مای در ما لا یطیقون استعمال شده. مای در ما لا یعلمون در همون معنای استعمال شده که مای در مذکور و الی استعمال شده. از نظر استعمال و اراده استعمالی بینشون فرقی وجود نداره، بله اراده جدی فرق داره. اراده جدی در مذکور و الی فعل، اراده جدی در مالا یعلمون هم فعل هم حکمه. این یه مقدمش. وقت مقدمه دوم اینه، این مطلب معروف که باید سیاق محفوظ باشه و وحدت سیاق رعایت بشه، این فقط در اراده استعمالی است، اما در اراده دیگه لازم نیست. مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء و عرفا، مثلا یه چند تا آن پشت سر هم آورد، اما بعدا معلوم شد مراد جدیش از اون علما فقط علمای عادل، مراد جدیش از اون عرفا تمام عرفا. اینا مانعی نداره، ضربه به وحدت سیاق نمیزنه. وحدت سیاق مربوط به دایره اراده استعمالی. چی؟ نه مجاز نیست، در معنی خودش استعمال میشه. نه نه بیره. ولی زو اصلا کسانی که میخوان بگن تخصیص آموزی به مجاز نمیشه، همین حرفو میزنن، میگن مخصص میاد در اراده جدیه تصرف میکنه و چون در اراده استعمالی تصرف نمیکنه، عام در همون معنا و موضوع لحه خودش که عمومه استعمال شده و اون هیچ وقت از بین نمیره. نزدیک مجاز نمیشه دیگه. اصلا الان متأخرین اصولیین، حالا یه وقت میره تو زمان صاحب معالم و قبل از صاحب معالم و اینها، اونا تخصیص رو میگردن موجه مجازه، اما متأخرین اصولیین چون عمدتاً بین اراده استعمالی و اراده جدی تحقیق میکنن، ازا میگن مستلزم مجاز نیست. بله؟ خب حالا اونو که قبول نداریم که ما اینجا میگم ما یعنی چه؟ یعنی شی موصوله دیگه، شی مبهم. این مای در مالای علمون با مای در مصدور رو الی از نظر استعمالی بینیتون فرق میکنه؟ خیلی در همون معنای استعمال شده که دومی استعمال شده، اما مراد جدی یکی زیر دیگر توسعه داره، این اشکالی نداره. مراد جدی اگر ظاهرش، حالا هستم در بیان مرحوم حائری اون رو مصداق خارجی، اینجا میگن مراد جدی، اونجا میگفتن تفکیک بین مفهوم و مصداق، اینا میگن تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی. بیت عرض کردم حالا اینها دو سه تا بیانه جای اینا جمع نشده، ولی ممکنه آقایون تو مطالعات فکر کنید اینا جوابهای مختلف، نه بیان حائری مرحوم آلگویی همین تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی، اینا همه یک برای یک جواب واحد متا عبارت ها و بیان های مختلف داره. چرا از هم فهمیده میشه؟ چرا معمولا ولذا در عام و خاص هم همینطوره دیگه، مراد جدی معمولا است راه تعدل داغ و مدل استفاده میشه. خب بله
بله
در این جایی که
مثلا
اگه اون رو حالا ببینید ما یکی از حرفایی که ما داریم، حالا عرض کردم جاهای مختلف گفتیم، اینم بعد بازی مراجعه بکنیم، ما اساسا تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی رو قبول نداریم، اصلا در یک استعمال دو تا اراده رو قبول نداریم. حالا ما امام و مرحوم آقای حائری و مرحوم نائینی رو اینا قبول دارن، اون وقت اینا میگن باید قرینه باشه، اگه قرینه نباشه هم مراد استعمالی مراد جدیه، یعنی اصل اولی اینه مراد استعمالی مراد جدی هست مگر اینکه قرینه بر خلافش بیاد. اجازه من این رو تمام بکنم. خب این جواب اول، این بیان اول مرحوم آقای حائری بیان خوبیه، اشکالی بهش نیست که بیان بگیم اینجا بین مفهوم و مصداق خط شده. یا بیان دوم مرحوم آقای خویی هم که اونم نزدیک به بیان مرحوم حائریه، اما نسبت به این بیان سوم تفکیک بین اراده استعمالی و جدی، هم نسبت به مقدمه اولش اشکال شده، هم نسبت به مقدمه دومش که اشکال در کتاب منتقى الاصول جلد چهارم صفحه 391 آمده. اون بیان آقای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 259 آمده، بیان مرحوم حائری در دورر صفحه 441 ذکر شده. خب در کتاب منتقا اشکالی که کردن دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول این است که اینی که آمدید میگید وحدت سیاق مربوط به اراده استعمالی جمع نه اراده جدی، این فرمان ما برای این ادعا دلیلی پیدا نکردیم. نمیگن که ما 100% مخالفت با این میکنیم. میفرمان دعوا بلا دلیل و ما به حالت شک باقی میمونیم در اینجا. یعنی میخوام بگم مسئله برای ما روشن نیست که بگیم حتما وحدت سیاق در دایره اراده استعمالیه و ربطی به اراده جدی نداره. این اولا اشکال دوم فرمودن که مدعی و مستدل میگوید اگر ما در ما لا یعلمون را به فعل معنا نکنیم در خود اراده استعمالیه تفکیک ایجاد میشه نه در اراده جدیه. اشاره ای دارم به مطلبی که در باب قرینه ذکر شده. در قرینه این مطلب ذکر شده که قرینه اگر قرینه متصله باشه، قرینه متصله از اول مانع از انعقاد ظهوره. اگر گفتیم اکرمن آل من عادل، این عادل قرینه است که عالم از اول در همین عالم عادل استعمال شده. اما در قرینه منفصله اگر گفتیم اکرم العالم، در جلد دیگه گفتیم لا تکرم العالم الفاسق، این قرینه میشه که مراد جدی از عالم عالم عادله، اما استعمال در معنای عام شده. می‌فرمایم اینجا همینطوره، اینجا به نحو قرینه متصله، یعنی اینجا در اراده استعمالیه ما از سره و از اون فقرات دیگر، از فقرات دیگر چون در کلام واحده از سره سبدالسان شده از فقرات دیگر، از فقرات دیگر استفاده میکنیم که مای در مالا یعلمونم در خصوص فعل استعمال شده. اگر یک قرینه جدایی از کلام بود این هم درست بود و در نتیجه در خود اینجا در خود اراده استعمالی یه تفکیک ایجاد شده. یا باید بدونید مای در مالا یعلمون هم مثل مصدوق علی فعله تا بشه وحدت سیاق. اما اگر آمدید گفتید او اهم از حکم و فعله، این تفکیک در اراده استعمالی است. خب حالا ما روشن کنیم ببینیم این دو تا مطلب ایشون عرض می‌کنن که درسته یا نه. مطلب اول که فرمودن مسئله سیاق در اراده استعمالیه عرض می‌شود مطرحه نه در اراده جدیه، فرمان دعوای بلا دلیله و برای ما روشن نیست که بیاییم بگیم وحدت سیاق فقط در اراده استعمالیه. اینجا ما مخواهیم عرض بکنیم که مقصود چیه. مقصود این است که مخواهیم بگیم سیاق هم در استعمالیه و هم در جدی، یا اینکه نه فقط در خصوص اراده جدی مخواهیم بگید هست. اگر در خصوص اراده جدی باشه اصلا هم بسیاری از مواردی که ما میگیم اینجا وحدت سیاق وجود دارد اختلاف در اراده جدی و ازاله در اونجا هست. اونجایی که شارع میگه اقسم للجمعه و جنابه و مثل المجد و چی و چی و چی، یعنی آقاین اقسل نسبت جمعهش استعبابیه نسبت جنابتش وجوبیه. اما از نظر استعمال یه جور استعمال شده، مراد جدی فرق می کنه. ببینید یا ما باید، یعنی سه احتمال که بیشتر وجود نداره، وحدت سیاق یا فقط مربوط به اراده استعمالیت، یا فقط مربوط به اراده جدیت، یا مربوط به هر دوست. مربوط به هر دو نمیتونیم بگیم باشه. نمیشه بگیم آقا وحدت سیاق میگوید هم اراده استعمالی هم اراده جدیتی. برای اینکه ما موارد زیادی داریم وحدت سیاق هست اما اختلاف در اراده جدی هست، وحدت سیاق هم موجوده. اختلاف در اراده جدیه ضربه‌ای به وحدت سیاق نمیزنه. و از این مطلب اون احتمال دوم که بگیم فقط مربوط به اراده جدیه باشه، بطلان اونم روشن میشه. سه احتمال هم که بیشتر نیست، نتیجه می شود که وحدت سیاق فقط مربوط به اراده استعمالی است. اراده وحدت سیاق یا این الفاظ در همان معنای موضوع لای خودشون استعمال بشه، نه این لفظ در یه معنا استعمال کنید، همین لفظ رو در همین عبارت در معنای دیگر استعمال بکنید. اون چه که وحدت سیاق اثبات می کند اتحاد در اراده استعمالیه، اراده جدیه نقشی نداره. فایده اینه که معنای واحد داره. همین معنای واحد داره. من معنای نه ما از وحدت وحدت سیاق برای این است که ما بگیم این الفاظ در معانی مختلف استعمال نشده. نه ما از وحدت سیاق نه از وحدت سیاق نه بخواییم پی به اراده جدی ببریم. اراده جدی رو همین که بهشونم عرض کردم، قانون اینه اگر مراد استعمالی روشن شد ما از خود مراد استعمالی خیلی مراد جدی میبریم اگر قرینه نباشیم. شما اگر بخواید مراد جدی مولا رو بفهمید نباید بگید این کلام مولاست به علاوه این که قرینه نیاورده، لذا از خود کلام مولا به تنهایی با قطع نظر از این که قرینه آورده یا نیاورده مراد جدی رو میفهمید؟ نمیشه فهمید. مراد جدی رو بزنیم این که قرینه نیاورده، یعنی باید فحص بکنیم ببین قرینه آورده یا نیاورده. اگر نبود خود همین اراده استعمالیه ملازمه داره با اراده جدیه. حالا دنبال مطلب شمده انشاءالله.